لحای آرزوهای کوچه باقه لبخند کوچه یه گریه بازی شب آرزو شمردن خنده های بینیازی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید. در آغاز ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی هستیم. در این روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1381 خورشیدی با سلامی دوباره خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند و با خوش آمد به آن دست از شنوندگان محترمی که از این لحظه به ما میپیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر با شما هستیم، شما هم با ما باشید. در گزارش‌های امروز شنیدیم که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان مسکوت می‌ماند، اما اکنون خبر می‌رسد که طرح اصلاح قانون اداره صدا و سیما نیز مسکوت خواهد ماند. بر اساس طرح یاد شده، تصمیم‌گیری‌های رادیو و تلویزیون حکومتی ایران به دست یک شورای سیاست‌گذاری انجام خواهد شد و سازمان صدا و سیما را از کنترل ریاست آن خارج خواهد کرد. رئیس کنونی صدا و سیما علی لاریجانی از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران است. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون نحوه اداره صدا و سیما به 2 سال تلاش اصلاح طلبان مجلس برای تغییر دادن کیفیت سیاست‌گذاری صدا و سیما پایان می‌دهد. طرح یاد شده در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می‌شد، اما امروز علی نظری یکی از اعضای این کمیسیون اعلام کرد بنا شده طرح مسکوت گذاشته شود. اصلاح طلبان مجلس کوشیده بودند با این طرح از تسلط علی لاریجانی رئیس سازمان صدا و سیما بر تصمیم گیری های این سازمان بکاهند. صدا و سیما از سازمان های زیر کنترل محافظه‌کاران است که اکثریت نزدیک به اتفاق ایرانیان را پوشش می‌دهد. طرح اصلاح طلبان برای کاستن از نفوذ جناح راست بر صدا و سیما قبلا از طرف شورای نگهبان که آن هم زیر نفوذ جناح راست است رد شده بود، اما ظاهرا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اینک صلاح را در پیگیری نکردن طرح خود دیدند. به گفته علی نظری اگر طرح دوباره به تصویب مجلس می رسید به احتمال زیاد شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص مصلحت طرح را رد می کردند و عملا دست مجلس بسته می شد. شورای نگهبان تا کنون اکثر طرح‌های اصلاح طلبانه 2 خردادی‌های مجلس را وتو کرده است و مجمع تشخیص مصلحت هم که داور نهایی است عمدتاً به نفع شورای نگهبان رأی داده است. علی نظری گفت برای آنکه دست مجلس بسته نشود فعلا قرار شده طرح مسکوت بماند. اما آقای نظری توضیح نداد مسکوت ماندن طرح چگونه عملا دست مجلس را باز خواهد گذاشت. کشاکش مجلس با جناح راست بر سر کنترل کار صدا و سیما یکی از موارد رقابت و جنگ قدرت دو جناح است. مجلس میخواست ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری صدا و سیما را به نفع اصلاح طلبان تغییر دهد. شورای سیاستگذاری سازمان صدا و سیما در حال حاضر عملا نفوذی بر کار صدا و سیما ندارد و رئیس صدا و سیما هم بدان پاسخگو نیست. هدف اصلاح طلبان ملزم ساختن رئیس صدا و سیما به پیروی از نظرات شورای جدید سیاستگذاری بود که میتوانست سمتگیری های صدا و سیما را تغییر دهد. کنترل صدا و سیما اهرام بزرگی است که جناح راست برای برقراری ارتباط با افکار عمومی دارد. مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون اداره صدا و سیما اولین ناکامی مجلس در پیشبرد طرحهای خود نیست، بلکه نمونه از بنبست سیاسی تلقی شده که جناح اصلاح طلب با آن روبروست. با این حال تلاش مجلس برای اعمال نفوذ بر صدا و سیما از راههای دیگر همچنان ادامه دارد. مثلا تحقیق و تفحص مجلس در مورد درآمدهای صدا و سیما که متهم به ریخت و پاش مالی است به زودی منتشر خواهد شد. اصلاح طلبان امیدوارند اگر برنامه دراز مدت آنها برای تغییر قانون اداره صدا و سیما ناکام مانده است، دست کم نتایج تحقیق و تفحص آنها بتواند مدیریت کنونی صدا و سیما را تضعیف کند.
سیاوش اردلان و بنبستی دیگر بر سر راه مجلس اصلاحات. اما مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید تغییر و اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی به مصلحت نیست و اگر قرار شود خواهم گفت که چرا به نفع کشور نیست. وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد شورای نگهبان میگوید حق وتوی شورای نگهبان باید منطقی، معقول و حساب شده باشد، نه اینکه امروز شورای نگهبان بگوید خلاف شرع است و فردا بگوید خلاف شرع نیست. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس به فقدان یک سنت یا رویه حقوقی در شورای نگهبان اشاره کرده بودند و اینکه نظرات شورای نگهبان درباره یک موضوع واحد در 20 سال اخیر تفاوت داشته و سرانجام معلوم نشده است که حکم شرع درباره آن موضوع چه بوده. رد برخی مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان به استناد شریعت اسلام موضوع یکی از اختلافات اساسی میان جناح‌های سیاسی در ایران است. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به ساختار حقوقی شورای نگهبان و مجادلات موجود بر سر آن.
شورای نگهبان طبق قانون اساسی ایران یکی از پایه‌های اصلی دینی بودن حکومت به شمار می‌رود و وظیفه دارد تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر همسازی آن با شریعت و نیز قانون اساسی بررسی کند. اصلاح طلبان شورای نگهبان را متهم می کنند که سلیقه‌ای عمل می کند و معیار نهایی داوریش تمایلات سیاسی اعضای آن است. اما محافظه‌کاران معتقدند که بدون شورای نگهبان حکومت در ایران دیگر اسلامی نخواهد بود و مانند حکومت‌های عرفی و غیر دینی غربی خواهد شد. فقیهان شورای نگهبان از دیدگاه اصلاح طلبان به جناح محافظه‌کار وابسته هستند و دیدگاه فقهی آنها نیز سنتی است و نوآوری‌های روشنفکران دینی را بر نمی‌تابند. در محافل روشنفکری دینی ایران که اکنون بخش عمده ای از اصلاح طلبان را تشکیل می دهند، از سالها پیش این بحث بالا گرفت که آیا جمهوری اسلامی حکومتی غیر دینی و عرفی است یا واقعا حکومتی دینی به شمار می رود؟ برخی از روشنفکران دینی اعتقاد دارند که اگرچه حکومت ایران در گفتمان رسمی خود ادعا می کند که دینی است و مشروعیت خود را از دین می گیرد، اما در واقع یک حکومت عرفی و غیر دینی به شمار می رود. یکی از استدلال‌های آنها درباره عرفی بودن حکومت این است که اگر قرار بود فقط دین حاکم باشد، دلیلی برای وجود نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت، چون این نهادها وظیفه دارند نه بر پایه احکام شریعت که بر اساس مصلحت اندیشی و نیازهای واقعی و زنده جامعه قانونگذاری یا داوری حقوقی کنند. برخی روشنفکران دینی میگویند درست است که شورای نگهبان مسئولیت سنجش مصوبات مجلس را با معیارهای شرعی دارد، اما خود شورای نگهبان یک نهاد عرفی است و شیوه تصمیم گیری ها در این نهاد نیز شرعی و دینی نیست. استدلال آنها چنین است که تصمیم نهایی در این شورا بر اساس رأی گیری انجام می شود، نه بر پایه اجتهاد یک فقیه در حالی که در اسلام برای شناخت حکم شرعی رأی گیری معنا ندارد. به همین دلیل اگر تعداد رأی دهندگان در این شورا کم یا زیاد شود یا ترکیب رأی دهندگان تغییر پیدا کند، نظر این شورا هم عوض می شود. بنابراین تغییر دیدگاه شورای نگهبان درباره یک موضوع خاص به دلیل اجتهاد تازه اعضای آن صورت نگرفته، بلکه تغییرات اداری در این شورا ممکن است تصمیم این شورا را درباره شرعی بودن یا شرعی نبودن یک مصوبه مجلس عوض کند. عرفی دانستن شورای نگهبان البته دامنه بحث را به ولایت فقیه نیز می کشاند، زیرا ولی فقیه نیز در چارچوب قانون اساسی موظف است پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی کشور را تعیین کند یا معضلات نظام را از طریق این مجمع حل نماید. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نهادی کاملا غیر دینی و عرفی است. بالا گرفتن بحث درباره سرشت سیاسی و دینی شورای نگهبان و تصمیم گیری های آن به نظر پاره آگاهان نشانه بحران هویت نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی است. نهادهایی که مشروعیت خود را به دین نسبت می دهند و در نتیجه بیش از آنچه خود را در مقابل نهادهای دیگر مسئول بدانند، خود را در پیشگاه خداوند مسئول و پاسخگو می دانند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندانهای ایران میگوید فقط بازداشتگاه حشمتیه زیر نظر سازمان زندانها نیست. پیشتر از بازداشتگاههایی چون زندان توحید و بازداشتگاههای سپاه هم در این زمره نام برده شده بود. علیرضا طاهری در این باره گفتگویی دارد با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگاری که خود چندی را در زندان‌های مخفی جمهوری اسلامی سپری کرده است. رئیس سازمان زندان‌ها آقای سرکوهی میگوید فقط بازداشتگاه حشمتیه زیر نظر سازمانش نیست. شما که طعم بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رو در ایران چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب چشیده اید، از بازداشتگاه حشمتیه چه میدانید؟
بازداشتگاه حشمتیه در زمان شاه، تا اون موقع که ما شنیده بودیم، چون من هیچ وقت در اون بازداشتگاه نبودم، بازداشتگاه بسیار وحشتناکی بود و میگفتن وحشتناک‌تر از اوین و به سایر بازداشتگاه‌های ساواک است و مخصوص جاسوس ها بود، یعنی کسانی که واقعا به جرم جاسوسی دستگیر می‌شدن، نه کسانی که وادار می‌شوند که بگویند ما جاسوس هستیم. در دوره جمهوری اسلامی هم این اسم این بازداشتگاه جمشیدی به عنوان یکی از وحشتناک‌ترین بازداشتگاه‌های ایران مشهور بود در بین زندانیان. اینکه رئیس اداره زندان‌ها گفته است که فقط بازداشتگاه حشمتی زیر نظر او نیست، امیدوارم درست گفته باشه، ولی بر اساس اون چیزی که قبلاً خود مقامات اداره زندان‌ها گفته بودند، مثلا بازداشتگاهی که در اشتتاباد اطلاعات سپاه داشت یا بازداشتگاه‌های مختلفی که قوای مختلف انتظامی دارند، قبلا میگفتن زیر نظر ما نیست. شما یادتون هستش که آقای صحابی در جایی بازداشت بودن که خود رئیس اداره زندان‌ها گفته بود من از وجودش اطلاع ندارم. و همچنین امیدوارم که این درست باشه، چون اگر این درست باشه یک گامی به سوی قانونی بودن نزدیک میشیم، گرچه که اون بازداشتگاه حشمتی که هم باید زیر نظر قوه قضاییه و اداره زندان ها باشه.
اصولا آقای سرکویی، زندان و بازداشتگاه چه فرقی با هم دارن، به خصوص برای زندانی؟
تفاوت بسیاری داره. بازداشتگاه اصولا در زمان شاه و در زمان جمهوری اسلامی از نظر حقوقی به زندان‌های اطلاق می‌شد که متهمین رو که هنوز به دادگاه نرفتن و در مرحله بازجویی و بازپرسی هستند اونجا نگه می‌داشتن. در این بازداشتگاه‌ها معمولاً شکنجه و بازجویی‌های بسیار شدید، فشار روحی روانی وجود داشت و وجود داره. نکته‌ای که اینا ازش سوء استفاده، یک امری هست در حقوق که ازش سوء استفاده می‌کردن و می‌کنن، این بود که متهم ممکنه که با همدستان خودش بی‌توانی بکنه. به این دلیل او رو اغلب ممنون ملاقات می‌کردن و می‌کنن و بعد از همین سوء استفاده می‌کنن و می‌کردن و حق داشتن وکیل رو از متهمی که در حال بازجویی و بازپرسی هست می‌گرفتن. شما می‌دونید در قوانین جمهوری اسلامی وکیل در مرحله دادگاه فقط می‌تونه ملاقات بکنه با متهم یا پرونده رو بخونه. یعنی وقتی که بازجویان شکنجه دادن، همه اقرارهای لازم رو گرفتن و فشارهای روانی روحی لازم رو وارد کردن. در زمان جمهوری اسلامی در واقع اوین هم بازداشتگاه بود هم زندان. بازداشتگاه توحید وجود داشت که ابتدا دست ضد اطلاعات سپاه بود، بعد وزارت اطلاعات اون رو گرفت و بازداشتگاه‌های مختلفی که نیروهای مختلف متأسفانه انتظامی ایران دارن. شما اگر الان به ایران نگاه بکنین، ما بازداشتگاه ارتش داریم، بازداشتگاه ضد اعتراض سپاه داریم، بازداشتگاه سپاه قدس اون نیرویی که مسئول شورش به سازه ضد شورش هست، هست بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات هست، بازداشتگاه کمیته هست، بازداشتگاه نهیم انکرات هست، بازداشتگاه اداره اماکن هست. به هر حال هر نهادی برای خودش یک بازداشتگاه اختصاصی داره و اغلب در این بازداشتگاه‌ها متهمین رو نگه می‌دارن، از وکیل هم ندارن، حتی قاضی رو هم نمی‌بینن، فقط قاضی شهر رو می‌بینن و شکنجه می‌دن و هر طور که دلشون می‌خواد در بازجویی رفتار می‌کنن.
و تا چه مدت متهمان رو در این بازداشتگاه‌ها می‌تونن نگه دارن؟
ببینید، طبق قانون بعد از 24 ساعت باید اتهام به متهم تفهیم بشه و طبق قوانینی که جمهوری اسلامی ایران امضا کرده در سطح جهانی، یعنی حقوق بر کنوانسیون‌های که با حقوق بشر که این کنوانسیون ها رو جمهوری اسلامی امضا کرده، بعد از 24 ساعت باید اولا از اتهامش مطلع بشه و بعد هم حق وکیل داشته باشه. این حق وکیل در قوانین فعلی ایران نیست، اما در کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران امضا کرده در مجامع جهانی هست. و بعد هم پرونده او باید حد اکثر ظرف 2 ماه یا 3 ماه به دادگاه بره. اما متاسفانه شما میبینید در اخبار که افرادی هستن که مثلا 5 سال 6 سال 1 سال 6 ماه در بازداشتگاه هستن، مثلا افرادی دستگیر میشن و حتی نمیگن که در بازداشتگاه هستن. در واقع بازداشتگاه ملک اختصاصی یا به عبارتی که ما زندانیان میگفتیم جهنم بازجویانه، یعنی اونجا بازجو خداست، قادر متعال و هر کاری میتونه بکنه.
آقای سرکویی، این شکنجه و این جهنمی که ازش یاد میکنید محدود به بازداشتگاه یا در زندان هم این جهنم ادامه پیدا میکنه؟
در زمان شاه محدود به بازداشتگاه بود، اما جمهوری اسلامی یه قدم مثل گام به جلو برداشت و در زندان ها هم اعمال میشه مثلا، اما خب کمتر. در آن موقعی که میخوان زندان شکنجه بدن یا اون رو مثلا در زندان توحید یکی دو بند رو وزارت اطلاعات داره به نام بازداشتگاه، یا میبره زندان تو میبره میبره بازداشتگاه توحید شکنجه میده. اما الان در جمهوری اسلامی ما شنیدیم و میبینیم و اخبارش هم خوندیم که در زندان ها هم هست، اما اغلب شکنجه در بازداشتگاه اعمال میشه.
فرج سرکوهی از بازداشتگاه و زندانهای جمهوری اسلامی میگفت با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. اما در عرصه اقتصاد، در 12th همایش سیاست‌های پولی و ارزی که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در تهران برگزار شد، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران سخن گفت و افزود مشکل بیکاری در کشور حاصل تحولات جمعیتی است، نه کارکرد اقتصاد. آیا خوشبینی محسن نوربخش با واقعیت‌های ایران همساز است؟ در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند به این پرسش پرداخته است.
محسن نوربخش، پرسابقه ترین سکاندار سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی، در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعدها رئیس کل بانک مرکزی، همه فراز و نشیب‌های دوران 23 ساله پس از انقلاب را پشت سر گذاشته و به رغم شایعات گوناگون درباره برکناری یا استعفایش، همچنان مهمترین نهاد پولی و مالی کشور را رهبری می کند. رقیبان و منتقدان رئیس کل بانک مرکزی ماندگار بودنش را به قابلیت انطباق او با سیاست‌های مختلف و گاه متضاد نسبت می دهند. می توان با این انتقاد موافق یا مخالف بود، ولی در یک نکته تردید نمیتوان داشت و آن خوشبینی شگفت درباره اوضاع اقتصادی ایران است که محسن نوربخش در طول این همه سال به گونه‌ای خلل ناپذیر از خود نشان داده است. سقوط سطح زندگی ایرانیان، واپس ماندن چشمگیر آنها از کشورهای مشابه، اوجگیری نگرانی آور بیکاری و داده‌های دیگری از این دست، هیچ خدشه‌ای در امیدواری رئیس کل بانک مرکزی ایجاد نمی کند و شاخصهایی که او با مهارت یک تکنوکرات کارکشته درباره اقتصاد کلان کشور در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد، از نرخ رشد گرفته تا نرخهای بیکاری و تورم، همیشه در بهترین وضعیت ممکن قرار دارند یا دست کم به این وضعیت نزدیک می شوند. در 12th همایش سیاست های پولی و ارزی که دیروز و امروز با حضور کارشناسان امور پولی و بانکی در مؤسسه عالی بانکداری ایران برگزار شد، محسن نوربخش به سنت خود یعنی خوشبینی و امیدواری به هر قیمت وفادار ماند. سال گذشته به گفته او رشد اقتصادی ایران به 4.8% رسید و اگر نفت را هم کنار بگذاریم این شاخص با 6% فاصله چندانی نداشت. پس چرا با رشدی چنین قابل توجه نرخ بیکاری از اوجگیری باز نمی ماند، آن هم با سرعتی چنین شتابان؟ رئیس کل بانک مرکزی پاسخ می دهد که پدیده بیکاری اصولاً به عملکرد اقتصاد ربطی ندارد و ناشی از رشد جمعیت در نخستین سالهای پس از انقلاب است. بسیاری دیگر از شاخصهای اقتصاد کلان نیز از دیدگاه محسن نوربخش در سطحی دلخواه قرار دارند، تا جایی که کشور به گفته او در مسیر رونق اقتصادی است و به هدفهای برنامه سوم رسیده است. بر جای میماند نظر سایر منابع کارشناسی از جمله در جمهوری اسلامی که با خوشبینی آقای نوربخش نمیخواند. در گزارشی که چکیده آن بامداد امروز در روزنامه همشهری چاپ تهران انتشار یافته، سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی میگوید که ایران در مقایسه با 60 کشور مورد بررسی در وضعیت اقتصادی مطلوبی نیست و از لحاظ وضعیت بازار کار در فاصله سالهای 1375 تا 1384 خورشیدی در رتبه آخر قرار میگیرد. اگر شاخصهای دیگر را هم در نظر بگیریم، بر پایه گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اقتصاد ایران از لحاظ جایگاه کلی طی همان مدت میان 60 کشور مورد بررسی در ردیف 59 قرار می گیرد.
مهندس تورج یاوری، پژوهشگر آب در دانشگاه آخن آلمان و صاحب دو کشف به ثبت رسیده در زمینه فاضلاب، در نظر دارد پیشینه آب انبارهای ایران در مسیر جاده قدیم ابریشم را در دو کتاب به زبانهای فارسی و آلمانی منتشر کند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان، گفتگویی دارد با این پژوهشگر ایرانی.
آقای مهندس تورج یاوری، شما به تازگی تصمیم گرفتین که تحقیقاتی روی آبانبارهای ایران انجام بدین و قرار پس از تحقیقاتتون کتابی به زبانهای فارسی و آلمانی در این رابطه منتشر کنید. بفرمایید که چطور شد شما اصولا به این فکر افتادین که دست به چنین کار تحقیقی بزنید؟
در چارچوب تحقیقات و تز دکترایی که من همراهی میکردم در ایران و سمینارهایی که در ایران شرکت داشتم، دیدم که این در بازدیدهایی که از آبانبارهای ایران انجام گرفت، دیدم که این ساختمانهای قدیمی و از نظر علمی در سطح بالا به علت پیشرفت علم و صنعت امروزه تکنیک این بناها از بین دارن میرن و خوب است که حداقل اینها به صورت عکس یا مدرکی اینها برداشته بشه، ثبت بشه که برای آیندگان یک منبع اطلاعاتی باشه.
آیا فکر نمی‌کنید آقای مهندس که بشود بار دیگه این آبانبارها رو باز به کار انداخت؟ آیا به این فکر شما افتادین؟
قبل از اینکه من این کار رو شروع بکنم، خیر، بعد از اینکه این در چند ماه گذشته اولین بار این آبانبارها از نزدیک ما بازدید کردیم، اندازه گرفتیم، تحقیق روش بود و اطلاعات قبلی من به طور حتی تا 90% تغییر کرد، در اطلاعات جدیدی به دست من آمد. این رو من امروز یکی از واجبات در کشور می‌بینم، حتی به دلیل کمبودی آب باران پارسال و امسالی که ما رو برو هستیم، بیشتر پارسال، اینها یکی از واجبات خواهد بود.
آقای مهندس یاوری، به حال چند آبنباری که بشه از اونها استفاده کرد در سراسر ایران وجود داره؟
قبلا هزارها بودن، اما امروز بیش از 400 تا 500 تا در سطح کشور باقی نموندن. اما در مسافرت اولی که من دو محله قزوین و سمنان داشتم، 75 دستگاه رو ما بازدید کردم، اندازه‌گیری کردم و امکانات ساختمان اینها رو که ما تحقیق کردیم، دو تای از اینها متاسفانه در حال حاضر بیشتر از دو تاشون در حال کار نیستن. البته بازیابی اینها عملی هست، تعداد شاید از 75 هایی که من بازدید کردم روی 20 تا 30 تاش میشه اینا رو بازیابی کرد، اما بازیابی به صورت گذشته رو من پیشنهاد نمی کنم. اینا رو با تکنیک ها و فن امروز اینا رو بازیابی کرد.
آقای مهندس، با توجه به تحقیقات شما، آیا مردم علاقه ای تا به حال نشون دادن در بهره برداری از آبنبارها؟
مسلما اگر شما امروز روز دوشنبه 30 اردیبهشت 1381 روزنامه های ایران رو بخونید، در روزنامه ایران میبینید که ما در جنوب شرقی ایران با مشکلات آب روبرو هستیم که حتی با اولاق و وسائل میکانیزه آب رو به انسان ها میرسانند. یعنی از نظر اجبار یک، دو از نظر علاقه ملت و مردم به اماکن سنتی ما خیلی هم علاقه مندن. و در یک مسافرت قبلی که من در محلهای مختلف حتی در توی کبیر با دهاتیا داشتم، اینا میشه گفت حتی این به آبهای لونه کشی هم ترجیح میدن، چون براشون اخت داره، عادت دارن و میشناسن.
آیا آبهای آبنبارهایی که شما مورد تحقیق شما قرار گرفته، اینها عاری از انگل و میکروب و باکتری هستن؟
با کمال تعجب بایستی بگم متخصصین 500-400 سال پیش ما تمام این نکات ها که امروز ما با بالاترین تکنیک ها بهش توجه میکنیم، اینها در اون زمان توجه بهش داشتن. و من این رو قبل از این که به ایران برم و این آبنباران از نزدیک لمس بکنم اصلا نمیشناختم. با وجود 20-30 سال من در این رشته مشغول به کارم، آبنباران ما معرفی نشدن که با چه علم بالایی، چه پزشکی، چه بهداشتی و چه فنی اینها ساخته شدن.
شما به هنگام تحقیق از آبنبارهای ایران، آیا در زمینه بازسازی اونها هم شما برنامه هایی خواهید داشت؟
بله، به دو طریق. بعضی از این دستگاه ها دیگه قابل استفاده برای آب نیست، به دلیل نه این که خود ساختمان نباشه، بلکه چشمه ها و محل هایی که آب بهشون وارد می شده دیگه وجود ندارن و اینا دیگه به صورت آبنبار ازشان نمیشه استفاده کرد. اینا بهترن. حتی من پیش بینی کردم که اگر جهانگردی اداره یا شرکت قسمت جهانگردی ایران هم باید یکی از اینا رو ما به عنوان محل علمی برای توریست ها و متخصصین خارجی و ایرانی معرفی بسازیم و اینهاش استفاده بکنن به صورت سخنرانی، فیلم و غیره. بعضی از یکی یا دو تا دیگر از اونها رو هم به صورت نمونه با تکنیک های جدید برای نگهداری آب و استفاده مثل گذشته اینها رو وجودش بیاریم.
آقای مهندس یاوری، پس از تحقیقات شما در مورد آبنبارهای ایران، قرار هستش که شما این تحقیقات رو در دو کتاب جداگانه، یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان آلمانی منتشر کنید. چه نهاد و یا نهادهایی در رابطه با چاپ این دو کتاب با شما همکاری خواهند داشت؟
در حال حاضر صحبت‌هایی که شده، یک وزارت نیروز و شرکت‌های آب‌فاضلاب کشور قرار شدن که این کمک‌ها را به عهده بگیرن از نظر مخارج چاپ کتاب و امکانات مسافرت در ایران و در اختیار من بذارن. کتاب‌هایی که در آلمان چاپ میشه با همکاری دو تا دانشگاه، یکی دانشگاه آخر و یکی دانشگاه ارلانگ قراره چاپ بشه.
مهندس تورج یاوری، کارشناس آب و فاضلاب، در گفتگو با شهرام میریان از رادیو آزادی. اما بار دیگر زمان شنیدن تازه ترین خبرهاست از رادیو آزادی که همکارم بکتاش خمسه‌پور به آگاهیتان می رساند.
نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی در میان تنش‌های جاری میان کشورش و پاکستان روز سه‌شنبه از کشمیر بازدید کرد. به گفته مقامات دولتی هند، دیدار واجپایی از کشمیر به منظور نشان دادن عزم هند در مقابله با آنچه که دهلی نو آن را سستی پاکستان در برخورد با چریک‌های اسلامی ارزیابی می‌کند، انجام گرفته است. هند این چریک‌ها را مسئول حملات اخیر در بخش تحت کنترل هند در کشمیر می‌خواند. پاکستان هر گونه دخالت خود را در حملات اخیر تکذیب کرده است. نیروهای هند و پاکستان طی 5 روز گذشته در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. گزارش حاکی‌ست روز سه‌شنبه در جریان تبادل آتش نیروهای طرفین دست کم 3 تن کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی انان از طرف این خواسته است حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ قرار است ماه آینده در تلاشی جهت کاهش تنش‌ها به منطقه سفر کند. در پی اخراج چند وزیر عضو 2 حزب تندرو از کابینه اسرائیل توسط آریل شارون نخست وزیر آن کشور، دولت اسرائیل روز سه‌شنبه با یک بحران بالقوه روبرو شد. این اقدام شامگاه دوشنبه پس از آن صورت گرفت که 2 حزب یاد شده به یک لایحه اقتصادی اضطراری در پارلمان اسرائیل رأی مخالف دادند. پارلمان اسرائیل در شکستی برای شارون این لایحه تقریباً 3 میلیارد دلاری را با 47 رأی مخالف در مقابل 44 رأی موافق رد کرد. به دنبال رد این لایحه، شارون 4 وزیر و 5 معاون وزیر را از حزب افراطی شاس و نیز 2 معاون وزیر را از یک حزب تندروی دیگر از کابینه خود اخراج کرد. در صورتی که 2 حزب یاد شده دولت را ترک کنند، شارون تنها نیمی از پارلمان اسرائیل را که از 120 کرسی نمایندگی برخوردار است در اختیار خواهد داشت و این مسئله برگزاری انتخابات پیش از موعد را در اسرائیل امکان پذیر خواهد ساخت. پلیس برلین برای سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به پایتخت آلمان خود را آماده می کند. پلیس در برلین می گوید نیروهای کمکی جهت یاری رساندن به حفظ نظم و امنیت در جریان تظاهرات همگانی که قرار است روز چهارشنبه همزمان با ورود پرزیدنت جورج واکر بوش به پایتخت آلمان برگزار شود فرا خوانده شدند. بیش از 240 سازمان برای شرکت در گردهمایی‌های به هواداری از صلح و بر ضد جهانی شدن تحت شعار اتحاد صلح ثبت نام کردند. تظاهرکنندگان هوادار آمریکا نیز انتظار می‌رود اجتماعی را برپا دارند. به گفته سخنگوی پلیس برلین کارستن گرافه 10,000 افسر پلیس جهت حفظ امنیت در خیابان‌های برلین و منطقه اطراف هتل بوش استقرار می‌یابند. پس از برلین بوش قرار است به روسیه، فرانسه و ایتالیا سفر کند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. به گفته منابع رسمی پاکستان، کمال خرازی وزیر خارجه ایران بعد از ظهر سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود، در سر راه خود به تهران توقف کوتاهی در اسلام آباد داشت. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری آلمان گفت وزیر خارجه ایران به دنبال ورود به اسلام آباد مستقیما راهی راولپندی شد تا با پرویز مشرف رهبر پاکستان دیدار و گفتگو کند. کمال خرازی پیش از ورود به اسلام آباد روز سه‌شنبه در دهلی نو با آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، اوضاع منطقه از جمله تنش‌های جاری میان هند و پاکستان و مسئله بازسازی افغانستان و نیز مسائل بین المللی گفتگو کردند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تأکید کرد که علی‌رغم تکذیب‌های رسمی گفتگوهای محرمانه میان ایران و ایالات متحده انجام گرفته است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه تکذیب‌های رسمی برخی مقامات شامگاه یکشنبه انجام گرفتن هر گونه مذاکرات رسمی یا غیر رسمی میان تهران و واشنگتن را تکذیب کرد و مطالب منتشر شده در این مورد را شایعه خواند. در همین حال قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه در تهران نشستی پشت درهای بسته با شرکت شخصیت‌های ارشد سیاسی و کارشناسان سیاست خارجی جهت بحث و گفتگو درباره روابط ایران با ایالات متحده برگزار شود. موافقتنامه بهره برداری رسمی از راهگذر شمال جنوب روز سه‌شنبه در شهر سنت پیترزبورگ روسیه از سوی وزیر راه و ترابری ایران احمد خرم و وزیران حمل و نقل روسیه و هند امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در آیین امضای این موافقتنامه مقاماتی از وزارتخانه‌های حمل و نقل روسیه سفید، قزاقستان، بحرین، کشورهای بالتیک و فنلاند به عنوان ناظر حضور داشتند. ایرنا می‌افزاید این کشورها و همچنین جمهوری آذربایجان خواستار پیوستن به راهگذر شمال جنوب شدند. امضا کنندگان این موافقتنامه ابراز امیدواری کردند که با فعالتر شدن این راهگذر مبادلات تجاری بین کشورهای آنها و سایر کشورها گسترش یابد. در سال 2001 میلادی حدود 5 میلیون تن محموله مختلف از جمله 2.5 میلیون تن نفت از مسیر راهگذر شمال جنوب حمل و نقل شده که محموله های منتقل شده از مسیر دریای خزر بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داشته است. بر اساس برآورد وزارتخانه های حمل و نقل ایران، روسیه و هند در 5 سال آینده 12 تا 15 میلیون تن کالا از راهگذر شمال جنوب حمل و نقل خواهد شد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز سه‌شنبه همسر رئیس جمهوری آمریکا از استودیوی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر پراگ پیامی خطاب به مردم افغانستان فرستاد و در آن از مردم افغانستان خواست تا در بازسازی کشور خود و نیز انتخابات دولت جدید فعالانه مشارکت کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
لورا بوش همسر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه در پیامی رادیویی خطاب به مردم افغانستان گفت که ملت آمریکا قویاً از روند بازسازی در افغانستان حمایت می‌کنند. خانم بوش که پیام خود را از استودیوی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ برای مردم افغانستان ایراد می‌کرد گفت:
I'm confident Afghanistan can build a future of peace and freedom. And America will be your friend and partner in achieving it. ما با شما هستیم.
لورا بوش، بانوی اول ایالات متحده آمریکا، خطاب به مردم افغانستان گفت: اطمینان دارم که افغانستان میتواند آینده سرشار از صلح و آزادی بنا کند و آمریکا دوست و شریک شما در دستیابی به این هدف است. به سپس به زبان دری افزود: ما با شما هستیم. خانم بوش با عنوان نمونه ای از حمایت مردم آمریکا از افغانستان گفت که کودکان آمریکایی بیش از 4 میلیون دلار برای ارسال کمک‌های غذایی و دارو به افغانستان جمع‌آوری کردند. بانوی اول آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که زنان افغان بتوانند مجدداً نقش اساسی را در جامعه افغانستان بازی کنند. لورا بوش گفت:
I understand the lives of women in America and the lives of women in Afghanistan are very different and I respect our differences and your decisions.
بانوی اول ایالات متحده آمریکا گفت: درک می کنم که زندگانی زنان در آمریکا با زندگی زنان در افغانستان بسیار متفاوت است و من به این وجوه تفاوت و تصمیمات شما احترام می گذارم. با این حال می خواهم بدانید انزوای نظام حکومتی طالبان که به شما تحمیل شده بود نه بر پایه معیارهای جهانی، نه بر پایه معیارهای اسلامی و نه بر پایه معیارهای خود افغانستان نظامی عادی و معمول نیست. لورا بوش همسر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود خطاب به مردم افغانستان که از استودیوی بخش افغان رادیو آزادی در پراگ ایراد شد، همچنین از بازگشایی مدارس در افغانستان استقبال کرد.
As a former teacher and librarian, I'm especially excited that the schools of Afghanistan are now open and that boys and girls are now allowed to attend them.
خانم بوش گفت: به عنوان یک آموزگار و کتابدار سابق، به خصوص از اینکه مدارس افغانستان اکنون باز شدند و به دختران و پسران اجازه داده می شود تا به این مدارس بروند، بسیار هیجان زده شدم. لورا بوش پیش از ایراد پیام رادیویی خود خطاب به ملت افغانستان با شماری از نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی فعال در افغانستان دیدار کرد. دکتر عباس جوادی، مدیر اجرایی پیشین بخش افغان، و من نیز با خانم بوش دیداری داشتیم که در جریان آن وی را از برداشت‌ها و تجارب خود در افغانستان آگاه ساختیم. همچنین از سوی شماری از زنان افغان چند نامه را تقدیم بانوی اول ایالات متحده آمریکا کردم که در آن زنان افغان مشکلات و خواستهای خود را از جمله ارسال کمک‌های بین‌المللی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی مطرح کرده بودند. پیام لورا بوش بانوی اول ایالات متحده آمریکا نخستین پیام یکی از چهره‌های اصلی کاخ سفید است که به دنبال آغاز عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان مستقیما برای مردم افغانستان پخش می‌شود.
یک عضو ارشد سنای آمریکا میگوید سازمان تروریستی القاعده تنها دشمن آمریکا نیست و ممکن است گروه‌های دیگر از جمله حزب الله لبنان و جهاد اسلامی مصر نیز در صدد حمله به ایالات متحده باشند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
رابرت مولر رئیس اداره آگاهی فدرال که در یک کنفرانس مسئولان قضایی در واشنگتن سخن میگفت گروه‌های تروریستی را که ممکن است به حملات انتحاری در آمریکا دست بزنند مشخص نساخت و زمان معینی نیز ارائه نداد. با این حال بر چاره ناپذیر بودن چنین رویدادی تاکید گذاشت و گفت FBI و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی قادر نخواهند بود از حملات تروریستی جدید در آمریکا یا علیه هدف‌های آن در خارج جلوگیری کنند. رئیس FBI این نظر را یک روز پس از آن ابراز داشت که دیک چینی معاون رئیس جمهور نیز نسبت به امکان حملات تروریستی جدید هشدار داد و گفت حمله دیگری به وسیله القاعده را تقریبا مسلم می‌داند. در این میان بنا به گزارشی که به نقل از مقامات دولت در نیویورک تایمز منتشر شده است، جان اشکرافت وزیر دادگستری و رابرت مولر رئیس FBI چند روز پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر آگاه شده بودند که طرفداران اسامه بن لادن ممکن است در آموزشگاه خلبانی آمریکا آموزش ببینند. این آگاهی در یادداشتی که دفتر FBI در فونیکس فرستاد گنجانده شده بود، اما به گفته مقامات ارشد دولت بوش نه اشکراف و نه مولر هیچ کدام پرزیدنت بوش و شورای امنیت ملی او را از محتوا یادداشت و نگرانی یک مامور FBI آگاه نساختند. نیویورک تایمز می‌نویسد فاش شدن این موضوع مسلماً بر انتقادهایی که از کارهای FBI از جمله خودداری از دست دادن به هر اقدامی پیش از حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون خواهد افزود. یادداشت اداره FBI در فونیکس که به وسیله مأموری به نام کنس ویلیام نوشته شده بود، روز 10 ژوئیه به صورت یک پیام الکترونیک فرستاده شد و مدیران و واحدهای مسئول دنبال کردن فعالیت‌های بن لادن و تندروهای اسلامی در FBI آن را بررسی کردند، اما آن را برای مدیران مسئول نفرستادند. رهبران دموکرات کنگره خواستند در مورد این یادداشت و میزان آگاهی رئیس جمهور از آن تحقیقات کاملی انجام گیرد و گزارش مطبوعاتی هاکیست این موضوع که مقامات ارشد چه زمانی از یادداشت آگاه شدند در کانون تحقیقات کنگره قرار دارد. پاتریک لیهی سناتور دموکرات ایالت ورمونت و رئیس کمیته قضایی سنا از FBI خواسته است کسانی را که پیش از حملات یادداشت را دیده بودند معرفی کند. یادداشت فونیکس یکی از دو سندی است که تحقیقگران کنگره به دقت آنها را بررسی می کنند. سند دیگر گزارش روزانه اطلاعات محرمانه است که روز 6 اوت به پرزیدنت بوش ارائه شد و به تهدید اعضای القاعده برای ربودن هواپیماها در آمریکا اشاره می کند. کاخ سفید حاضر نشده است این گزارش را ارائه دهد و مقامات دولت گفتند اطلاعات مندرج در آن مبهمتر از آن بود که عملی را ایجاب کند. متن یادداشت مامور FBI در فونیکس همچنان محرمان است، اما کسانی که آن را دیدند تایید می‌کنند که نویسنده نسبت به اینکه بن لادن و گروه‌های دیگر ممکن است از آموزشگاه‌های خلبانی برای فراهم آوردن مقدمات حملات تروریستی استفاده کنند ابراز نگرانی می‌کرد و از مقامات FBI می‌خواست ویزاهای خارجیان را در چنین آموزشگاه‌هایی بررسی کند، اما تا پس از حملات 11 سپتامبر هیچ اقدامی صورت نگرفت.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اکنون خبری بشنویم از دنیای هنر، هنر هفتم. عباس کیارستمی، فیلمساز نام‌آور ایرانی که 5 سال پیش با فیلم طعم گیلاس جایزه نخل طلایی جشنواره جهانی فیلم کن فرانسه را ربود، امسال هم با فیلم تازه‌اش با نام 10 بار دیگر نگاه منتقدان و داوران را به خود جلب کرده است. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
روزنامه‌های فرانسه امروز پس از نمایش فیلم تن یا 10 آخرین اثر کارگردان نامدار ایران عباس کیارستمی در جشنواره سینمایی کن به تمجید از این فیلم پرداختند. عباس کیارستمی در فیلم تن یا 10 جایگاه زن در جامعه ایران را به تصویر کشیده است. زنی که در تلاش به دست آوردن آزادی و زنی که هنوز در چارچوب سنت تحت فرمان است. ماجرای فیلم در یک اتومبیل در حال حرکت ادامه می‌یابد. در نخستین سکانس فیلم یک کودک 7 ساله از مادرش که در حال رانندگی به شدت انتقاد می‌کند که چرا از پدرش طلاق گرفته است. عباس کیارستمی که در سال 1997 با فیلم طعم گیلاس جایزه نخل طلایی جشنواره کن را ربود، در 9 سکانس دیگر فیلم تن یا 10 9 زن دیگر را که سوار اتومبیل می‌شوند به نمایش در می‌آورد که از مسائلی سخن می‌گویند که به زنان مربوط است، از طلاق و جدایی، از سکس، از لذت، از احساس عاشقانه و حتی از اعتقادات مذهبی سخن می‌گویند. کارگردان نامدار سینمای ایران در این فیلم تابوهای بسیاری را شکسته است. تنها حضور مردانه در فیلم نگاه‌های کودک 7 ساله است. عباس کیارستمی در پاسخ سوال خبرنگار روزنامه فیگارو که یک گفتگوی اختصاصی با او انجام داده است می‌گوید: تاکنون مسئله زنان در فیلم‌های من مطرح نشده بود. البته این دلیل به وجود آمدن فیلم تن نیست. زنان خود به خود وارد فیلم من شدند و من از این امر بسیار خوشحالم. کیارستمی می‌گوید: من آزادانه کار می‌کنم. در رغم اینکه برخی از فیلم‌های من در ایران سانسور شدند، ولی چون ایران کشور شگفتی ها، مسئولانی که فیلم تن یا 10 را دیدند گفتند چه فیلم زیبایی، اشکالی در این فیلم وجود ندارد. البته من از واکنش آنها در حال خوشحالی متعجب شدم. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و اما خبری دیگر، این بار از دنیای دانش و آن اینکه استیون جی گولد، زیستشناس و نظریه پرداز پرآوازه، درگذشت. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به زندگی و دستاوردهای علمی و پژوهشی گولد.
گفته می شود که دانشمندی که در عین حال بتواند خوشنویسی کند، موجودی غیر عادی و از نظر تاریخ تطور موجودات زنده مثل اسب پرنده یا کوسه ماهی سخنور، پدیده‌ای غیر ممکن است. و اینکه طبیعت همه استعدادها و امکانات را یک جا در موجودی قرار نمی‌دهد. اما پروفسور جی گولد که روز گذشته در سن 60 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت، چنین موجودی بود. وی استاد دانشگاه هاروارد در آمریکا، یکی از نویسندگان دائمی مجله معروف تاریخ طبیعی، مؤلف تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ معاصر و از روشنفکران و فیلسوفان به نام چند دهه اخیر بود. طیف علایق جی گولد بی نهایت بود، هرچند که نظرات و تحقیقات داروین و بازی بیسبال در صدر آن قرار داشت. وی در عین غور و تحقیق در باب پیچیده‌ترین مباحث علمی، به ناگاه در حال بازی فوتبال در چمن‌های پارک رویت می‌شد. گولد به همان قدرت و حیطه کلامی که درباره معماری کلیساهای ایتالیا می‌نوشت، در باب اندازه‌گیری هوش و ماشین‌های تولید حرارت اظهار نظر می‌کرد. یکی از همکاران وی در دانشگاه هاروارد گفته است که یکی از استعدادهای بارز جی گولد، توانایی وی در توضیح مباحث علمی به مردم عادی بود که اغلب دانشمندان دیگر در راه ساده‌گرایی تا آنجا پیش می‌روند که اظهاراتشان به مرز دروغ نزدیک می‌شود. برخی از جوامع جهان را کار دست پروردگار و برخی دیگر نتیجه روند منظم و منطقی طبیعت تلقی می‌کنند، اما برای گولد کره ارض جهان تصادفات، شانس و شانس و به نوعی بخت‌آزمایی بیولوژیکی بود. به اعتقاد وی اگر روند ایجاد و تطور زمین بار دیگر اتفاق می افتاد، نتیجه آن پدیده‌ای کاملا متفاوت با جهان امروز می بود. گولد با بسیاری از هم مسلکانش اختلاف نظر داشت. وی از دانشمندانی که سعی می کنند تطور موجودات و یا حتی پدیده‌ای به پیچیدگی رفتار انسانها را در قالب جواب یا توضیحی مستدل قرار دهند به شدت نفرت داشت. اما گولد به زندگی عشق می ورزید و در هر جنبه آن دنیایی از اعجاب می یافت. از اوان طفولیت آرزو داشت بتواند سهم کوچکی در درک زندگی داشته باشد. در آخرین مقاله‌اش در مجله تاریخ طبیعی نوشت ادامه حیات کره زمین به مدت 3,300,000,000 سال و گذران آن از دورانهای مختلف مثل دوره یخبندان معجزه عالم هستی است.
فصل گرما در راه است. همراه این گرما بازار نوشابه های گازدار هم بیش از هر زمان دیگر گرم می شود. اما در حالی که با تولید دوباره کوکاکولا در ایران بسیاری از ایرانیان نوشابه های داخلی را رها کرده اند، جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی خبر می دهد که در بحرین زمزم کولای ایران جای کوکاکولای آمریکا را گرفته است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که روز سه‌شنبه از بحرین مخابره کرده است، به نقل از نماینده شرکت زمزم در بحرین می‌نویسد روز به روز بر تقاضای مصرف زمزم کلا در بحرین افزوده می‌شود و ما ناچاریم واردات این نوشابه از ایران را افزایش دهیم. خبرگزاری فرانسه توضیح می‌دهد زمزم نام چشمه 5000 ساله‌ای که در شهر مکه در عربستان سعودی جاری است. آب این چشمه برای مسلمانان مقدس است، زیرا معجزه های بسیاری از چشمه زمزم در درمان بیماری های غیر قابل علاج در کشورهای اسلامی بر سر زبان هاست. خبرگزاری فرانسه پس از این توضیح تاکید می کند افزایش مصرف زمزم کلا در بحرین ربطی به معجزه های چشمه زمزم در عربستان سعودی ندارد، بلکه نتیجه سیاست آمریکا در قبال اسرائیل است که مردم بحرین را ناراضی کرده است. ایران ها با حمله اسرائیل به سرزمین های فلسطینی موافق نیستند. در این خاطر از نوشیدن کوکاکولا خودداری می‌ورزند و به جای آن زمزم کلا می‌نوشند. به رغم آنکه بحرین یکی از متحدان اصلی ایالات متحده آمریکا خارج از چارچوب کشورهای عضو پیمان ناتو و به همین خاطر بحرین به صورت پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس درآمده است. با این حال طی ماه‌های اخیر تظاهرات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در این کشور صورت گرفته است. در پنجم ماه آوریل گذشته حتی یک کوکتل مولوتوف به سوی ساختمان سفارت آمریکا در منامه پرتاب شد. تبلیغات ضد آمریکایی در بحرین تنها کوکاکولا را با مشکل روبرو نکرده است. برگر کینگ و مکدونالد، دو رستورانی که همبرگرهای آمریکایی را در بحرین ارائه می‌کنند، نیز با مشکل روبرو شدند. تا آنجا که شرکت برگر کینگ بحرین ناچار شد در تبلیغی توضیح داد که این شرکت تنها برای استفاده از نام برگر کینگ به شرکت آمریکایی مبلغی را پرداخت می‌کند، ولی 50% کارکنان بحرینی هستند و حضور این رستوران در بحرین به نفع اقتصاد این کشور است. برای اینکه مشتریان برگر کینگ بحرین متقاعد شوند، این رستوران صندوقی به رنگ پرچم فلسطین در رستوران قرار داده است تا مشتریان کمک‌های نقدی به مردم فلسطین را در این صندوق بیندازند.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، اندک اندک میرسیم به ساعت سوم برنامه‌های امروز در این بخش. در ساعت سوم همکارم نازیه عظیما میزبان شما خواهد بود با مطالبی جالب و شنیدنی، از جمله با کتاب در ایران، داستانهای عاشقانه شاهنامه فردوسی و البته بخشی دیگر از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزاری میکنم از توجه شما به برنامه های رادیو آزادی. امیدوارم برنامه امروز ما را تا این لحظه پسندیده باشید و دعوت میکنم از شما کماکان شنونده برنامه های ما باشید.
از خانه بیرون میزنم، اما کجا امشب؟ شاید تو میخوابی مرا در کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب. می جویم اما نیستی در هیچ جا امشب. این ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم این ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ میدانم آری نیستی، اما نمیدانم بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب. هر شب را بی جست و جو میافتم، اما نگذاش بی خوابی به دست دارم تو را امشب. ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم این ماجرا امشب؟ این ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا شب؟ صدای پای تو می آمد از هر چیز، انداز برگی هم نمی آید صدا امشب. آسایه ای دیدم شبیه حد نیست، اما ای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشب. امشب به پشت تفتار بیرون نیامد ما، بشتر مرخ را تمام کوچه ها را یک نفس هم نیست، شاید که بخشیدن
دنیا را به ما امشب صحبت نمی Oh,